صدای واژه‌ها،
صدای واژه‌ها
در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب‌های گویا،
ایران صدا .ir.
فصل هفتم. شب نشسته بودم پشت پنجره و با خودم می گفتم اگه اوضاع اینجوری پیش بره چی کار باید کنم؟ از آن شبهای سرد ظلمانی بود. نه مهتاب در آمده بود، نه ستاره ای سوسو می زد. گهگاه خمپاره‌ای در اطراف روستا به زمین می نشست و صدای انفجارش سگهای وحشت زده را به پارس کردن وامی داشت. آنقدر واق واق می کردند که خسته می شدند و یکی یکی از صدا می افتادند. اما قبل از اینکه آخرینشان خاموش شود، باز خمپاره دیگر و باز هم صدای سگها. طوری شده بود که تو روستا همیشه سگها پارس می کردند و گاهی که نزدیک خانه بودند، صدا به صدا نمی رسید. آدم به خیلی چیزها خو می گیرد. من هم دیگر کم کم داشتم به این صداها عادت می کردم. دیگه حتی سوال نمی کردم که کجا را زدند و اینکه آیا گلوله به خانه های مردم خورده یا اینکه در دشت منفجر شده است. نه اینکه برایم فرقی نداشته باشد، نه، یا بی تفاوت شده باشم، نه. موضوع سر این چیزها نبود. سیلی داشت می آمد و به نظر نمی رسید که بشود جلویش را گرفت. دست و پا زدن پیشا پیش چه فایده ای داشت؟ می دانستم که بالاخره می آیند و روستای ما را هم می گیرند. آن وقت ما هم می شدیم مثل اهالی روستاهای دیگر. خب دیگر، گویا سرنوشت به این شکل خواسته بود، هرچند که تصور آن هم مو را بر تنم راست می کرد. یعنی ما هم باید برای این ور و آن ور رفتن از عراقی ها اجازه می گرفتیم و هر روز با آنها حساب پس می دادیم، آن هم در کشور خودمان؟ این مثل آن بود که غریبه 24 ساعته از پنجره اتاقت زل زده باشد به داخل خانه و خانوادت و ببیند که چه کار میکنید. تازه حتی اگر بنا باشد که اتفاق دیگری نیفتد. من از عراقی ها بدی ندیده بودم. آنها نان من را میدادند در حالی که در این ور اگر پایش میافتاد پایم را قلم میکردند. زرنگی کرده بودم که دم به تلهشان نداده بودم. اما حالا مسئله فراتر از این حرف ها بود. با خود می گفتم آیا ممکن است روزی به خاطر دشمن بزرگ دست در دست دشمن کوچک بگذارم؟ گاهی اوایل شب بچه های کمیته و سپاه از کنار روستایمان می گذشتند و می رفتند طرف بیشه ها و صبح که برمی گشتند خسته و کوفته با لباس های گلالود و سر و وضع آشفته راه شهر را در پیش می گرفتند. چشم هایشان از بیخوابی باد کرده بود و گاهی به نظر می آمد که زیر سنگینی بار کوله هایشان به زحمت سر پا ماندند. دل آدم به حالشان می سوخت. گاهی به زور جلوی خود را می گرفتم که دعوتشان نکنم به خانه. به خود می گفتم یادت باشد همینها اگر سرشان شلوغ نباشد تو را می گیرند و می اندازند گوشه زندان. دلشان هم به حالت نمی سوزد. فعلا بهتر است به فکر خودت باشی. به تو چه مربوط است که آنها چه کسی هستند و کجا می روند؟ تو بچسب به کار و زندگی خودت. این جنگ چیزی نیست که به تو و خانوادهت مربوط باشد. مملکت نیروی نظامی دارد. یک عمر دولت خرجشان را داده برای همچین روزهایی. خب بیایند و بجنگند. به من چه ارتباطی دارد؟ حالا این وسط اگر یک عده‌ای جان خودشان را مفت گیر آوردند، به خودشان مربوط است. وظیفه من این است که تحت هر شرایطی نان خانواده‌ام را تهیه کنم. جنگ من همین است. جنگ علیه گرسنگی. همین. آن شب داشتم از این فکرها می کردم که در خانه را زدند. چه کسی بود آن وقت شب؟ رفتم در را باز کردم. دیدم همکارم است. دندانهایش در تاریکی شب برق می زد. می گفت کجایی تو حسن؟ گفتم کجا قرار بود باشم؟ تو خونم دیگه. بابا رفیقت داره از ناراحتی به زمین و زمان بد و بیرا میگه. رفیق من؟
تو کجا دیدیش؟
سر قرار.
مگه رفته بودی؟
آره بابا رفتم.
خب چی شد؟ تعریف کن. بارا وردی؟
آره. ولی
من که با اون قرار نداشتم. فردا؟ آره فردا باید می اومد.
به هر حال اومده. خیلی هم کلاف است. گفت منتظرت میشه. منم گفتم اینا رو بیام بهت بگم.
ببینم راه ها چطوریه؟
بد نیست. بدون هیچ مشکلی خودم رسوندم اینجا.
حالا راست راستی من باید برم اونجا؟
آره دیگه بابا. شوخی که نداریم با هم. با سختی اومدم. آره راستی کلی برای جنس آورده.
خب میگرفتی می آوردی دیگه قربونت برم.
نداد.
حالا با چی رفته بودی؟
دوتا اولاق برده بودم.
اولاق؟ چاره ای نبود. باید راه می افتادم. رفتم داخل طویله. جل اولاق را بستم رویش. خورجین را انداختم روی جل. کلاشم را از مخفیگاهش در آوردم و بین خورجین و جل جاسازی کردم و راه افتادم.
با خود گفتم امشب که در هر صورت از خواب افتاده بودم. پس همون بهتر که چنین قضیه ایم پیش اومد.
از روستا که بیرون آمدم پریدم روی اولاغ و هی کردم. مدتی در جاده‌ای که به سمت سوسنگرد می رفت راندم تا اینکه ماشینی از دور پیدایش شد. از پشت سر می آمد. چراغ‌های کوچکش فقط روشن بود. می رفت سمت سوسنگرد. از اولاغ سری پیاده شدم. حیوان را کشیدم پشت درختچه‌های کنار جاده. ماشین نزدیک که شد دیدم یک تویوتاست. معلوم نبود که ایرانیست یا عراقی. کجا داشتن می رفتن؟
خب نمیدانم.
ماشین در جاده ایستاد. چند نفری از پشت آن پایین پریدند. اول فکر کردم که شاید ماشین خراب شده است. بعد فکر کردم آنها پیاده شدند تا هلش دهند. ماشین را هل دهند. اما وقتی در اطراف پراکنده شدند ناگهان دلم لرزید. آیا آنها در جستجوی من بودند؟ با خود گفتم نکنه دوستم منو لو داده یا چه میدونم خواسته منو بکشونه تو دام. ولی چه دلیلی میتوانست داشته باشد این کارش؟ فکر کردم شاید او را دستگیر کردن و گفتن حتما باید ترتیب گیر افتادن مرا هم بدهد. در کاری که ما داشتیم به هیچ کس نمیشد زیاد اطمینان کرد. باید احتمال همه چیز را میدادم. آهسته رفتم طرف اولاغم. کلاشم را از سر جایش برداشتم و بی سر و صدا مسلح کردم. از دور صدای قرش توپی شنیده شد. آنهایی که به سویم می آمدن متوقف شدند. شاید صدای شلیک توجهشان را جلب کرده بود. آماده شلیک شدم. آنها چند نفر بودند. اگر پیش دستی نمی کردم کلکم را می کندند. دلهوره داشتم. اما نمی ترسیدم. خود را برای همه چیز آماده کرده بودم. از همان روز اول با خود گفته بودم این راهی که تو می روی بی خطر نیست. یک روز ممکن است سر یکی از این بیراه‌ها اتفاقی برایت بیفتد. پس باید آمادگیش را داشته باشی. حالا مردهایی که به سویم می آمدن انقدر نزدیک شده بودند که تقریبا صدای حرف زدنشان را می شنیدم. می گفتند انگار گم شدیم. از این طرف به جایی نمی رسیم. دیگری می گفت آره بهتره که برگردیم. پس اون نقشه هایی که مرور می کردیم چی شد؟ ببینم نکنه یه وقت بیافتیم تو کمینشون حسین.
داشتن فارسی حرف می زدند.
حالا دیگر می دانستم که آنها ایرانی هستند و متوجه حضور من در آنجا نشدند. اما اگر متوجه شده بودند، آنطوری جلو نمی آمدند. آنها کار دیگری داشتند. اما چه کاری؟ نتوانستم سر در بیاورم. ارتباط چندانی هم البته به من نداشت. همینقدر که فهمیده بودم دنبال من نیستند برایم کافی بود. آنقدر صبر کردم تا آنها راهشان را کشیدند و رفتند. بعد کلاشم را انداختم روی دوشم. سوار اولاغ شدم. و به بیراهه زدم. رفتم طرف آب گرفتگی ها. بین دو آب گرفتگی بزرگ راه باریکی وجود داشت که فقط من و چند نفر از دوستانم می توانستیم از آنجا بگذریم. غریبه ها یا در باتلاق گیر می کردند یا خیلی زود مجبور می شدند برگردند. حدود نیمه شب بود که به راه باریکه وسط دو آب راه رسیدم. می دانستم که همکارم کنار برکه منتظر من است. وقتی به آنجا رسیدم اول او را ندیدم. صدا زدم.
آهای کجایی؟
از پشت درخچه‌ای بیرون آمد. گفت
تنهایی؟
که گفتم و یه قرار بود با کس دیگه ای بیام. لوله اسلحه‌اش را پایین آورد و نزدیک شد.
چرا انقدر دیر کردی؟
دیر کردم؟ مگه اصلا قرار بود بیام؟
یعنی نمیخواستی بیای؟ نه، اگه پیکت خبرم نکرده بود خب نمیومدم. تو فردا با من قرار گذاشته بودی مرد حسابی.
نه، حتما گوشت اشتباهی شنیده. مدتی جر رو بحث کردیم. او حسابی گلالود شده بود. گفتم آخرین چه سر و وضعیست؟ که گفت تو مه گم شدم. سر از این باتلاق در آوردم. چیزی نمونده بود که دخلم بیاد. شانس آوردم.
مگه مه بود؟ آره دیگه. دم غروب.
دوباره از جایی نامعلوم صدای قرش توپ یا خمپاره‌ای شنیده شد. هر دو ساکت شدیم. گوش می کردیم. او گفت
راه‌ها ناامن شده. گشتی‌های دو طرف ایرانی و عراقی مرتب رفت و آمد می‌کنن. می‌ترسم گیر بیفتیم. الان به راحتی آب خوردن می‌تونن آدم بکشن. که گفتم من اتفاقاً به چند تاشون برخورد کردم.
چی؟ عراقی‌ها دارن سعی می‌کنن بازم سوسنگرد رو به محاصره در بیارن. اگه سوسنگر سقوط کنه خب هویزم راحت از دست میره.
که گفتم اینجور که بوش میاد این جنگ طولانی میشه. خدا به داد مردم برسه.
او گفت
تو این هیرووی آدم باید دو دستی به کلاش بچسبه تا باد نبرتش. راستی خیلی از بربچه ها دستگیر شدن. تو منطقه دی زیادی از جاسوسای عراقی رفت آمد میکنن. دیگه نمیدونیم به کی اعتماد کنیم. میترسم یه وقت اگه دستگیر شدم منو با اونا اشتباه بگیرن. قضیه اون روبایی که فرار میکرده دیگه. گفتن چرا فرار میکنی؟ گفت دارن شطورا رو میگیرن.
رو کردم به او و گفتم
من اگه به جاسوسی برخورد بکنم مطمئن باشم که داره برای دشمن کار میکنه بهت قول میدم امونش نمیدم. خیانت اینجوری خیلی بده. اصلا نمیشه بخشید. تو این اوضاع مملکت جنگه. حالا بیان بعضی خیانت هم بکنن نوبره والا. بلش کن بابا بیا به کار خودمون برسیم. چه حرفا میزنی تو هم؟
قاطرها را پشت بیشه بسته بود. یکی از آنها باری نداشت. جنسها را آوردیم پایین. لوازم صوتی، سیگار، اتکلون و اینجور چیزها بود.
گفتم چرا قوتو بده؟ مگه خودت چرا قوه نداری؟
نه یادم رفت بیارم.
یعنی لازمت نمیشه؟ بابا برای دیدن جنس خب باید ببینم دیگه. حالا یادم رفت بیارم. بده دیگه اون وامونده رو.
نه بابا منظورم که این بیا این چرا قوه. برای دیدن راه میگم. خب شبه برای دیدن جلو پات.
من احتیاجی به این چیزا ندارم. میتونم چشم بستم این برای اون بر برم.
تو که منو میشناسی. تویی که یه ذره مه میاد راحت راهتو گم میکنی.
من سالهای ساله اینجا رو مثل کف دستم میشناسم. امکان نداره گم بشم. پس چرا قوه لازم ندارم.
میخواستم سر به سرش بگذارم که او گفت
چند ساعت من اینجا کاشتی؟ حالا متلکم بارم میکنی؟
جنس ها را یکی یکی وارسی کردم. گذاشتم داخل خورجین. فقط چند بسته صابون انگلیسی مان که کاغذش عکس ناجور داشت. بسته را پرت کردم تو سینه‌اش. گفتم
اینا مال خودت.
با تعجب نگاهم کرد. گفت
چرا چی شد یا ترش کردی؟
من نمیتونم اینا رو توضیح کنم. شرم‌آوره، خجالت‌آوره.
چرا؟ خب ما مجبوریم این خورده ریزارم قاطی پاتی از چیزهای دیگه بدیم بره دیگه. خب کارمون همینه.
نگذاشتم حرفش تمام شود و یا توضیح بیشتری دهد.
گفتم خوبه خوبه حرفم سر خورده ریز بودنش نیست. عکساشون بابا خیلی ناجوره. خب زایست دیگه مردم زن و بچه دارن.
طوری نگاهم میکرد که انگار دارد دیوانه ای را نگاه میکند. گفت
منظورت چیه نفهمیدم. ای بابا مثل که یاد رفته من تو کی هستیم.
نه یادم نرفته.
خب پس این مسخره بازی ها چیه که در میاری؟ دارم میگم این عکس ها صحیح نیست. درسته ما قاچاقچی هستیم. این درست. اما دلیل نمیشه که تن به هر کاری بدیم. مردم بچه کوچیک دارن. چش و گوششون باز میشه. خلاف میکنیم قاچاق میکنیم درست. ولی این کارا نه من نیستم.
ای بابا فکر منم بکن. جونم رو گرفتم کف دستم تا اینا رو برسونم بهت.
اون وقت تو فکر میکنی اینجا بازاره هر چیزی که نخواستی میتونی پس بدی؟ مرد حسابی عراقی ها تو این روستان ایرانی ها تو یه روستای دیگه جنگ شلوغ خمپاره توپ تانک با سختی دارم این کارا رو انجام میدم. قاچاق میکنم جنس میارم برای همین مردم.
پولش را در آوردم گذاشتم کف دستش.
به هر حال یادت باشه که دیگه از این کارا نکنی. دست گلت درد نکنه. خسته هم نباشی.
در دوردست ها جایی برای لحظه ای روشن شد. اما صدای انفجاری به گوش نرسید. همکارم حسابی پکر بود. برای اینکه از دلش در بیاورم گفتم حالا میخوای ردیفت کنم یا نه؟ بدون خداحافظی راه افتاد و رفت. به هر حال ما همکار بودیم. من هم افسار الاغ را گرفتم و برش گرداندم طرف روستا. سگ‌ها هنوز هم پارس می‌کردند. به خانه که رسیدم بارها را خالی کردم و الاغ را بردم بستم سر جایش. کمی علف هم ریختم جلویش. بعد اسلحه را سر جای همیشگیش جاساز کردم و آمدم داخل اتاق. تازه می‌خواستم بگیرم بخوابم که صدای نزدیک شدن ماشینی را شنیدم. کسی داشت می‌آمد طرف روستا. اما چه کسی بود این وقت شب؟ گوشهایم را تیز کردم. عجیب بود. ماشین یک راست انگار داشت می‌آمد طرف خانه ما. برای اینکه بفهمم اشتباه کردم یا نه، آمدم داخل حیاط. نه، اشتباهی در کار نبود. ماشین پشت دیوار خانه ترمز کرد. آهسته رفتم طرف در حیاط. از سوراخ بغل در نگاه کردم و دیدم بله، ای دل غافل، یه ماشین نظامی است که ایستاده دم در. دو نفر مسلح دارند از آن پیاده می شوند. نگاهی به طرف طویله انداختم. آیا فرصت می شد که بروم و کلاشم را بردارم؟ در طویله به کوچه نزدیک بود. باید از خیر اسلحه می گذشتم. دوباره از سوراخ نگاه کردم. داشتن می آمدند طرف خانه؟ راحت هم می آمدند. حتما اطراف را محاصره کرده بودند. فکر فرار را باید از سر بیرون می کردم. با خود گفتم ای بابا، ببین چقدر علکی علکی هم گیر افتادم. باید فکرشو می کردم که امشب یه شب عادی نیست. کاش نمی رفتم. در این فکرها بودم که در زدند. باز کردم. سلام علیکم. شب بخیر. بفرمایید. جوانک ریزندامی جلوی رویم بود که دندانهایش در تاریکی شب برق می زد. به چی لبخند می زد نمی دانم. به این که شاید مرا گیر انداخته باشد. گفتم بفرمایید آقایون. بفرمایید، در خدمتم. همون جوان گفت حال شما خوبه؟ زل زدم به چشمانش. منظورش چه بود؟ و بعد چیز عجیبی ذهنم را پر کرد. آیا من این جوانک را قبلا در جایی ندیده بودم؟ نمیدانم. هرچه فکر کردم هم چیزی یادم نیامد و به نتیجه این نرسیدم. ببخشید این وقت شب مزاحم شدیم. باز هم داشت لبخند می زد. کلاش تاشایش در دستش بود. با خود گفتم اومدید منو دستگیر کنید؟ خب این بازی ها دیگه برای چیه؟ من در خدمتم. همراه جوانک او را معرفی کرد. گفت ایشون برادر علم الهدا هستند، فرمانده سپاه هویزه. این بار حسابی جا خوردم. آیا این جوانک فرمانده سپاه هویزه است؟ با این سن و سال کم؟ و حالا خودش آمده دنبال من؟ آیا دستگیری فردی همچون من این همه مهم بود که فرمانده سپاه هویزه خودش شخصا بیاید؟ به هر حال گفتم بفرمایید، من در اختیار شما. با شما یک کار مهم می داریم. خواستم بگویم می دانم، اما نمی دانم چرا گفتم که چه کار دارید با من؟ چی شده؟ جوانک که حالا فهمیده بودم علم الهدا نام دارد گفت در واقع میخواییم بهمون کمک کنید. و بلافاصله اضافه کرد کمک به لشکر اسلام. دیگر پاک داشتم گیج میشدم. مگر نه اینکه آنها برای دستگیری من آمده بودند. ببخشید دوستان، منظورتون رو متوجه نمیشم. منظور ما خیلی روشنه. ازتون کمک میخواییم. از من؟ بله. اصلا میدونید من کیم؟ میدونید چی دارید میگید؟ بله، شما برادر ما هستی. انگار متوجه موضوع نشده بود. دلم نمیخواست کسی را گول بزنم. گفتم من برادر شما هستم؟ آقایون، من چطور بگم؟ من یه قاچاقچیم. یعنی دشمن شما. که گفت فکر نمی کنم دشمن ما باشی. به خودت دروغ نبند. از حرفایش سردر نمی آوردم. آیا مرا به بازی گرفته بود؟ خمپاره‌ای در غرب روستا منفجر شد. صدای انفجارش سگ‌ها را کشاند به آن سو. صدای دور شدن پارس‌هایشان را می شنیدم. علم الهدا و دوستش همدیگر را نگاه می کردند. انگار خیلی نزدیک بود. چشم دوخته بودند به تاریکی. علم الهدا در فکر بود و من هنوز نتوانسته بودم از داستان آنها سر در بیاورم. چه گفتم؟ برادر، یعنی آقایون، از من چه انتظاری دارید؟ از من چی میخواید؟ چه کمکی از دست من ساخته است؟ ما میدونیم که تو بهترین ردزن منطقه‌ای. هیچ کس اینجاها رو مثل شما نمیشناسه. وضعیت منطقه رو هم که میدونی. ما با دشمنی روبرو هستیم که تا بن دندان مسلحه. فعلا تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه که با شیوه جنگ و گریز با اون مقابله کنیم. برای همینم مجبوریم به شبیخون زدن و مینگذاری و اینجور کارا قناعت کنیم. و برای چنین کاری احتیاج به کسی داریم که این منطقه رو به خوبی بشناسه. برادری داشتیم به نام پیرزاده که از عهده این کار بسیار خوب برمی اومد. ولی متاسفانه ایشون شهید شدن.
یعنی شما فکر میکنید من میتونم کمکتون کنم؟
بله.
خب از کجا چنین اطمینانی دارید؟
چشم دوختم به صورتش و دیدم که هنوز هم لبخند بر لب نگاهم میکند. مهربان بود. بعد کار عجیبی کرد. کلاشش را از روی دوشش پایین آورد و گرفت طرف من.
بیا. اینم همراهت باشه. فردا بیا مقر سپاه.
گفتم
ولی من که نگفتم میام.
که گفت مطمئنم که میای. و رو به رفیقش کرد و گفت
خیلی خب دیگه بهتره بریم، مزاحم آقا نشیم. شب بخیر.
کلاشش را گرفتم و ناگهان از دهانم در رفت و گفتم
من خودم اسلحه دارم.
باز لبخندی زد.
میدونم. ولی اینم همراهت باش به عنوان هدیه ای از من.
کلاش را دو دستی گرفت طرف من. ناخواسته آن را از او گرفتم. رو برگرداند. گفتم
از کجا فهمیدی وقتی رو برگردوندی به چلیک نمی کنم؟
صدای خنده اش را شنیدم. طرف های اسب بیا دبیرستان ابن سینا. یادت نره. سوار ماشین شدند. راه افتادند. و من مثل خوابگردها سر جا خشکم زد. اگر ماشین را نمی دیدم که آرام آرام دور می شود و نورش روی جاده ناهموار کش می آید، آمدن و رفتنشان را باور نمی کردم. برگشتم در اتاقم. هرچه کردم دیگر نتوانستم بخوابم.
خدایا، امشب دیگه چه شبی بود. فرمانده سپاه اویزه دم خونه من میگه بیا کمک. باورم نمیشه.
کلاش را هنوز نتوانسته بودم زمین بگذارم.
چرا اسلحه‌شو داد به من؟
نمیتونم والا چی بگم. اگه این کارو نکرده بود خب راحت میتونستم نرم.
آخه من کجا؟ فرمانده سپاه کجا؟ خدایا چی کار کنم؟ من قاچاقچیم. برم؟ نرم؟
بیقرار بودم. آنقدر فکر کردم که آخرش دلم شکست. رو کردم به خدا و گفتم
خدایا این دیگه چه امتحانیه؟ این جوون کیه سر راه من قرار دادی؟ تو خودت بهتر میدونی که زندگی من با کارهای خلاف سپری شده. خودت بهتر میدونی که من و این برادر، همین فرمانده سپاه، اصلا از جنس هم نیستیم. چرا منو به حال خودم رها نکردی؟
خدایا، یعنی قرار عاقبت من به شکل دیگه ای رقم بخوره؟
به یک بار همه زندگیم آمد جلوی چشمم. یاد مادرم افتادم. بچه که بودم مادرم همیشه داستان حره بن یزید ریاحی را برای من تعریف میکرد. این را که چگونه حر راه امام حسین را میبندد. این را که حر چگونه بر سر دوراهی انتخاب قرار میگیرد یا گیر میکند. یک راه او را به مرگی سعادتمندانه فرا میخواند و راه دیگر به زندگی همراه با ذلت. و هر باید انتخاب کند و برای این انتخاب فرصت چندانی هم ندارد. تردید هر برایم قابل درک نبود. وقتی مادرم به جای حساس داستان می رسید و از دودل شدن هر می گفت، گویی تمام وجودم به فریاد در می آمد.
چرا معطل می کنی هر؟ زندگی دو روزه دنیا چه ارزشی داره؟
یادت باشه این که تو رو به همراهی میخونه حسین کم چیزی نیست. کمتر کسی چنین سعادتی نصیبش میشه. این فرصت رو از دست نده. نذار یه عمر با حسرت زندگی کنی. عجله کن هر. عجله کن. لذتی تو این همراهی است که در هیچ چیزی نیست. بقیه راه همه بیراهن. آن وقتها درست و حسابی نمیتوانستم بفهمم که عاقبت به خیری یعنی چه. اما از شنیدن داستان هور لذت خاصی می بردم. شیرینی دلپذیری در روحم بخش می شد. انگار سبک می شدم. سبک و شفاف. چرا که هور سرانجام انتخابش را کرده بود. فکر می کردم که فقط یک بار و در آستانه جنگی چنان انتخابی چنین می تواند برای کسی پیش بیاید. انتخابی که بعد از آن فقط می شد داستانش را از زبان دیگران شنید. مادرم می گفت، امام حسین به اطرافش نگاه کرد. دید یارانش یا کشته شدند یا زخمی‌اند. فرمود، آیا کسی نیست که مرا یاری کند؟ آیا کسی خواستار بهشت نیست؟ کلام حسین دل هر را سوزاند. به برادرش فزه گفت، آیا نمی‌بینی که حسین فریاد رس می‌خواهد؟ میایی به کمک او برویم؟ برادرم قبول نکرد. هر به نزد فرزندش رفت. گفت، فرزند، میایی برویم در پیشگاه حسین بجنگیم و به فیض شهادت برسیم؟ فرزندش گفت، بله پدر، با کمال میل، هرچه شما بگویی. آنها به نزد امام حسین رفتند. هر سرش را پایین انداخته بود. به امام که رسید، خودش را به دست و پای او انداخت و به شدت گریست. هیچ نمی دانستم که آدم های معمولی هم می توانند در آستانه ی انتخابی مشکل قرار بگیرند. دنیایم پاک به هم ریخته بود. آن هم توسط یک جوان 20-21 ساله. تمام شب را بیدار ماندم و روز بعد کلاش حسین را برداشتم و رفتم مدرسه ابن سینا. حسین علم الهدا لبخند به لب آمد به استقبالم. گفتم، دام بدی برام پهن کردی. تسلیم، من اسیرت شدم برادر. که گفت، تو اسیر کسی نشدی. من اگه تو نگاه تو آزادگی رو نخونده بودم، مطمئن باش هرگز به سراغت نمی اومدم. گفتم، مگه شما قبلا منو دیده بودی؟ که گفت، بله، اون روز تو هویزه نزدیک رو تصادف کنی؟ با ماشین پیچیدین جلوی ما؟ یادت نیست؟ که تازه فهمیدم که چرا او به نظرم آشنا می آمده است. من حسین را خیلی پیشتر دیده بودم. پایان.